بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمی و آخرین قسمت از مجموعه بحث‌های ما به عنوان عزت نفس و مقیاس‌های سنجش اون خدمتتون تقدیم میشه. اما در تعریف عزت نفس هم دو که ملاحظه می‌فرمایید عبارت است از احساس ارزشمند بودن که از مجموع افکار، احساس‌ها، عواطف و تجربیات فرد در طول زندگی ناشی می‌شود. کسی که عزت نفس داره یعنی برخوردار از چه خصیصه های روانی و درونی است. اما کلمه عزت نفس برای ما تداعی یک معنایی رو میکنه ناشی از اینکه فرد خود رو بزرگ می انگاره، اما این بزرگ انگاشتن فرق داره با خودبینی یا تکبر یا خودشیفتگی، بلکه یک بزرگ انگاشتنی است که موجب می شود انسان در برابر ناملایمات، کمی ها و کاستی ها، شکست ها و مسائلی که به کم و کاست زندگی برمیگرده خودش رو نمی بازه. مطمئنن انسان واقع نگر انسانی است که زندگی رو مجموعه ای از هستی و بلندی ها، تلخی ها و شیرینی ها، شکست ها و موفقیت ها، ناکامی ها و کامیابی ها و در یک کلام دلپذیری ها و عدم دلپذیری ها میبینه. یک آدم غیر واقع بین میگه دنیا باید همه جوره به کام من باشه. در غیر این صورت زندگی بی‌معنی است. طبیعتاً انسان غیر واقع بین چون همیشه مقهور حوادث زمانه، این احساس عدم موفقیت و ناکامیابی میکنه. چرا مقهور زمان؟ به خاطر که یک انسان چگونه میتواند تمام حوادث عالم رو به فرمان خودش در بیاره؟ فرمان عالم که در دست ما نیست. پس باید چیکار بکنه؟ چون فرمان این ماشین در دست ما نیست، ما چاره ای نداریم جز اینکه روی صندلی مخصوص خودمون آرام و سیف و ایمن بنشینیم، تمام شرایط ایمنی که در دسترس مونده بر خودمون مهیا بکنیم. اما اگر معتقدیم راننده این ماشین راننده قابل اعتمادی است، دیگه به فرمانی که دست اوست اعتماد بورزیم. این مجموعاً مفهوم آرامش در زندگی است. غیر از این باشه فرسودن ذهن و جانه. تصور کنید شما تو هواپیما نشستید، میدانید که کمترین کاری در کابین خلبان از دست شما ساخته نیست، نیز میدانید که اون فرد تا زمانی که پروانه و مجوز لازم رو برای این کار نداشته باشه رو در اون کابین جایی نیست. اینها رو میدانید. بعد از این دانستن و اعتقاد، تنها کاری که از دست شما برمیاد این است که آرام و با اطمینان سر جای خودتون بنشینید، کمربند ایمنی رو ببندید، اصول مورد ملاحظه رو مراعات بکنید. حالا این کار رو کردید. زمانی که این هواپیما دچار تلاطم میشه و پستی و بلندی و نامساعد بودن هوا و جو او رو به تلاطم میاندازه، شما چیکار باید بکنید؟ این چیکار باید بکنیم و بهتر اینجوری تعریف کنیم. چیکار میتونیم بکنیم؟ چند کار میشه کرد. یکی اینکه بلند شید برید تو کابین خلبان کمک خلبان کنید. همه به ما میخندن. میگن شما که این کاره نیست. میگم آخه یه کاری باید کرد. آخه یه کاری باید کرد؟ آیا هر کاری باید کرد؟ کسی کاری میکنه که کاری بلده و از عهده‌اش ساخته است. میگه خب چیکار کنم تو این هوا و تلاطم چیکار کنم؟ پاسخ این است که چیکار میتونی بکنی. آخه یه کاری باید بکنم. آخه یه کاری باید بکنی. اون کاری که الان شایسته تر است و گیراتر، اون کارو باید بکنی. شایسته ترین کار اینجا چیه؟ بشین زیر جات. حالا اگر صاحب اعتقاداتی هم هستی، توسلی، دعایی، انابه‌ای که این خودش آرامش میده، یعنی به هر حال نتیجه هرچه بشود شما ضرر نکردید در اینی که دعا کردید یا توسل کردید یا آرامشی جستید. این همه کاریست که شما میتونید در این وانفسا و فراز و نشیب انجام بدید. اینجا شما چیکار کردید؟ قانع شدید به کاری که از دستتون ساخته است و رها کردید کاری رو که قطعا از دستتون بیرونه، هرچند که عواطفتون با او در جنگ بوده. عواطف چیه اینجا؟ آخه یه کاری باید بکنی. خب این آخه یه کاری باید بکنی هر کاری که نیست، اون کاری که اولا مفید است و مهمتر از اون کاری که کارو خرابتر نمی کنه. شما هر گونه شلوغ بازی اونجا دراری کارو خرابتر می کنه. این داستان نشستن ما بر صندلی کشتی بزرگ این عالمه در برابر ناکامی ها و کامیابی ها، حوادث تلخ و شیرین. ما برنامه ریزی میکنیم در زندگیمون در حد عقل، توان، استطاعت. آیا بیش از عقل و توان و استطاعتمون میتونیم برنامه ریزی کنیم؟ نمیتونیم. آیا بیش از این از ما تکلیف خواستند؟ نخواستند. لا یکلف الله نفسن الا وسعها. خب آیا میتوانیم این آرزو رو در سر بپرورانیم که همه چیز در این عالم موافق میل ما باشه؟ اینجا دو جواب میشه داد. خب دقت بفرمایید. بله این حق به ماست که همه چیز در این عالم مطابق میل ما باشه. اگر این حق رو بر خودتون در همه شرایط محق بدونید، چرا فرد کنار دست شما اینو نگه و فرد کنار دست ایشون و همینجور برید تک تک آحاد عالم؟ خب تک تک آحاد عالم دلشون میخواد همه حوادث این عالم مطابق میلشون باشه. اما شما تصور بکنید یه باران میتونه در این عالم بباره یا یک روز خورشید میتونه بتابه. اون روزی که باران برای شما ترابت انگیزه، برای اون کسی که رخت تنگ کرده میخواد خوش زور بپوشه بره مصیبته. اون روزی که آفتاب و خورشید برای شما حیات آفرینه، برای یک نفر ممات آفرینه. داستانهای دوران کودکی که بر ما میگفتند و مادر بزرگ ها بر ما میخواندند، اینها حاوی همین دلالت های اخلاقی، عرفانی و فیلسوفانه بود. اما معذبان مادر بزرگی گفتم دو تا همسایه دیوار به دیوار بودن، یکی کوزگر بود و یکی در باغچه خونش برزگری میکرد. یک روز بیخبر از همدیگه اون برزگر تخم گندم پاشید و دست به دعا بلند کرد، گفت خدایا اگه تا زور بارانی نیاد همه سرمایه من به باد میره، با خواهش میکنم یه کاری بکن. یعنی عقلت برسه که باید اینجا باران بباری. خدایا یادآوری کردم. همسایه دیوار به دیوار شدی به فاصله زخامت یک دیوار فقط کوزه ها رو زد و گذاشت بیخ دیوار، گفت خدایا اگه آفتاب تابانی تا زور نتابه و این کوزه خوش نشه همه دار و ندار من رفته با. مبادا نم باران امروز بزنه. نم باران این طرف دیوار یعنی نابودی همه سرمایه او، کما اینکه برای او حیات آفرینه. حالا بگیم خورشید. خورشید برای او به بار آورنده نتیجه کارشه، برای او به باد دهنده نتیجه کشتشه. حالا چیکار کنیم؟ خیال بافانه میتونیم بگیم خدایا اگه خدایی و راست میگی این بر دیوار بارون بیار، اون بر دیوار آفتاب بتاب. قرار نیست. اساس عالم بر رمانتیسم بگذره و کسانی که در دنیا و در زندگیشون همیشه منتظر معجزه، کارهای خارق العاده، خدا یه جوری بشه که خوب بشه دیگه. خب این یه جوری بشه که خوب بشه، آیا فقط حق شما هست یا دیگران میتونن بگن؟ دیگران اگه بگن اونجور، اگه برای اونا بخواد بشه برای شما خرابه، برای شما بخواد بشه برای دیگران خرابه. چه جوری میشه این عالم رو اداره کرد؟ نمیشه. پس اگر همه بگیم که بله ما باید انتظارمون رو جوری تنظیم کنیم که این عالم مطابق وفق ما باشه، این در خودش واجد یک تناقض فیلسوفانه است. اگر بگیم نه، این نه جواب منطقی است، اما این جواب منطقی الزامات پشتشه. وقتی میگیم نه یعنی گاهی مطابق میل ماست، گاهی نیست. اون گاهی که هست که خب خیلی خوبه، اون گاهی که نیست رو چیکار کنیم؟ اون گاهی که نیست رو اگر بخوایم بهش شکایت کنیم که مزه اون گاهی هست هم از زیر زبانمون میره. پس بگیم در این بستان سرای شاخ در شاخ، نه خائف میتوان بودن نه گستاخ. یعنی یک حال داشته باشیم، خدای همه چیز در دست توه، هر چی اتفاق میفته همش در تدبیر توه. اینی هم که الان برای من ناخوشاینده، شاید در چهره دیگر بعدش بر من خوشایند بیاد یا با خوشایندی ها جبران بشه. بس عمیق فیلسوفانه ای بود. منم در حد توان خودم سعی کردم باز کنم به عنوان مقدمه ورود به این داستان عزت نفس. حالا ارتباطش با عزت نفس چیست؟ عزت نفسی که خودمون باید داشته باشیم تا بعد به بچه همون بتونیم منتقل کنیم.
عزت نفس
یعنی اتفاقی که در پس اون اتفاق چه چیزهایی محقق میشه. یعنی کسی که به عزت نفس برسه واجد و دارای چه خصوصیت و توانایی میشه. یک، همون چیزی که شما زیاد به کار میبرید، اعتماد به نفس، یعنی به خودش باورمند میشه، خودشو قبول میکنه، من آدم کمی نیستم. دیگه چی؟ اعتماد به نفس موفقیت به دنبالشه. من میتوانم موجب میشود که فرد دست به عمل و اقدام بزنه. این من میتوانم که یک تلقین و فشار ذهنی، یک انرژی ذهنی است، اینجاست. این انرژی ذهنی میانجامد به اقدام عملی. میشه چی؟ میشه موفقیت. پیامد و نتیجهش چیه؟ میشه رضایت. و این اقصا نقطه یک زندگی سعادتمندان است که فرد به چی برسه؟ به رضایت. الان در معنی رضایت اندکی تأمل بفرمایید. رضایت مستقل از داشتن یا نداشتن چیزی است. رضایت مفهومش داشتن یا نداشتن یک احساس درونی است. این غیر از اشیاء بیرونی است. من ممکنه از اشیاء بیرونی خیلی چیزا داشته باشم، اما اونو کم بدونم، راضی نیستم. وقتی راضی نبودم خوشحال نیستم. خوشحال که نیستم، نه خوابم، نه خوراکم، نه ارتباطم و نه رفتارم با دیگران و خودم خوشایند و خوشگذرانه نیست. درسته؟ عکسش. آنچه رو که من دارم کافی میدونم. یا در مورد نداشته ها قصه ای ندارم، چون احساس میکنم که مال من نیست، یا اگر قرار بود برای من باشه خب به دستم رسیده بود. به این ترتیب فکرم مشغول نداشته ها نیست. فکر غیر مشغول ذهن آرام رو تولید میکنه. ذهن آرام چی میاره؟ خوراک خوشمزه. یعنی شما وقتی میخورید احساس میکنید چی دارید میخورید. الان چند نفر آدم رو سراغ دارید دور ورتون زور وقتی نشستن دارن غذا میخورن حواسشون باشه که چی دارن میخورن. حواسشون به همه چیز هست غیر از اون کاری که اون موقع دارن. طبیعتاً یک فکر مشغول و متشتت این خواب قشنگی هم نداره. یکی از بهترین لحظات و مجموعه بسته ای از بهترین لحظات بشر در زندگیش کیه؟ زمانی که خوابه. آدم میخوابه که راحت باشه، ریلکس بشه. را حالا اگر خواب بیشتر کابوس رو بود، کابوس رو بود، ناخوشی رو بود، دلمشغولی رو بود، شما میخوابید بلند میشید انگار خسته ترید. یا بعضی ها میخوریم انگار میخوریم داریم زجر میکشیم، گردش داریم میریم، ولی تو این گردش احساس میکنیم که فکرمون هزار جا هست جز در این طبیعت یا در این مکان. کنار فرزندمون هستیم که باید از مصاحبت با او لذت ببریم، اما توهمات آینده همین فرزند، این آینده از امتحان ترم بعد بگیری تا آینده زندگی همینجور یه طیف، اینا همه میاد میشه اخلال در خوشی ها دیما. چون این معنای رضایت فراهم نیست. حالا واقعیتش اینه که رضایت در کجا نهایتا تولید میشه؟ در فرهنگ ها و اعتقادهای مختلف رضایت سطوح و معانی مختلف داره. اگر وارد فرهنگ دینی و وحیانی و آسمانی بشین رضایت خیلی سهل و رسول‌تر و فراهم‌تره، چون انسان تکیه میکنه و اعتقاد میکنه و ارجاع میده خیلی چیزها رو به یک قدرت ماورایی که صلاح و مصلحت و تدبیر و تقدیر نهایتاً در دست اوست. این مخل و منافیه این نیست که من از اختیارم ارزم برنامم استفاده نکنم، مخل این نیست، اما این است که اگر من کردم و به اون اند کمالی که میخواستم نرسیدم، چون به یه چیز بالاتری اعتقاد دارم میگم مصلحت من بعداً جبران خواهد شد، شاید پشتش یه خلاف مصلحتی نافه. اعتقادات وحیانی و ماورایی حداقل فایدهش اینه، حداقل نکرده فایدهش، همه فایده این نیست که حالا خوشی و آرامش بده. فواید دیگری هم داره که حالا پس پردست قاعدتاً بر ما مکشوف. به هر تقدیر وقتی میگیم عزت نفس، یه حال روحی ابتدایی، یک عمل و اقدام و نهایتا یک سکون و انسجام روحی. شما پدر و مادرها مادامی که خودتون از یک عزت نفسی برخوردار نباشید در زندگی و نمایان نکنید اینو به بچه ها، بچه ها عملا به عزت نفس نمیرسن. این عزت نفس نمایانیش در زندگی والدین در چشم بچه ها چگونه است؟ رضایت از
مادیات زندگی، یعنی شکلی مادی در حضور بچه ها به صورت روتین و مداوم بچه ها رو متناقض با عزت نفس بارشون میاره. انگار ما اومدیم توی این دنیا که هی جمع کنیم، جمع بکنیم، اما وقتی جمع میکنیم با خوشحالی و خوشی. کسی که با خوشی و خوشحالی و خنده و شوخی جمع میکنه، حالا یه چیزی توی جمع کردن از دستش افتاد، نه غصه میخوره، نه داد میزنه، نه ناامید میشه از اونایی که جمع کرده، میگه این مقدار قسمتم بوده. این تعابیر و اصطلاحاتی که در فرهنگ ادیان هست، مثل قسمت، مثل روزی، مثل تقدیر، اشتباه نکنید، اینا بوی جبر و بی‌حالی و درویش‌بازی از توش در نمیاد. اولا بوی چی میاد ازش؟ بوی این که بکنید و از زحمت و تدبیر کم نذارید، اما هر چی شد به بود یا آرامش باشه باشه و خالی باشه، چون در حال آخر شما خوش باشید دیگه. آخه سعدی میگه برای نهادن چه سنگ و چه زر. با پول جمع میکنیم یه چیکار کنیم؟ خرج کنیم بخوریم یا یه جا جمع کنیم؟ کدومش؟ و شما داری یه جا جمع میکنی، حالا جمع بکنی یا نکنی، سنگای کنار بیاب پراکنده در بیابون ها شما، من خیلی دارم اون سنگا هر کدوم یه الماسه. آخه شمایی که پولاتو خرج نمیکنی، طلا جواهر تو همینجور انبار میکنی، فقط یه جا رو پر کردی، اون روزی که از یه دونش خوردی، پوشیدی، بخشیدی، هر چی که بهت خوشی میده اون عمل کرده دیگه، درسته؟ بنابراین است که شما نهایتا خوش باشی. این خوشی از جمع کردن نیست، این خوشی از آرامشه. بیتبی مهم نیست من چقدر دارم، مهم این است که از اون داشته من چجوری و در چه حدی دارم استفاده. فردا خدا بزرگی، این فردا خدا بزرگی البته بعضی ها از توش بوی تنبلی و بیعالی در میارن که نه، خود خدای بزرگی هم میگه اینجوری نباشید. بعضی ها از توش توکل، تسلیم، رضایت در میارن که برای این خوبه، این خوبه، یعنی به نفع بشره، به نفع همین دنیای بشره. یعنی دنیایی هم فقط فکر کنی، برای خوش بودنی تو این دنیا باید قانع و تسلیم باشی. این دعایه سوره حدید آیات 21 و 22 میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هر آنچه در آفاق و انفس رخ میدهد، یعنی هر آنچه اتفاق در این دنیا اتفاق میفته، این قبلا از پرده، از صفحه قلم الهی گذشته، یعنی در تقدیر و تدبیر الهی هست. اینجوری نیست که خدا نمیدونسته امروز ببینه ای دا ما نمیخواستیم اینجوری بشه با، ولی حالا شد. همچین خدایی که خدای ما نیست. خواهید گفت خب این با اختیار و عقل و تدبیر ما چه تناسبی داره؟ تناسب داره و قابل توجیهه، چون همین الان بنده میتونم این کنم یا آن کنم. درسته؟ این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، به سنم، اما همین این کنم یا آن کنم هم در قلم سنت و تقدیر الهی نوشته شده یا نشده، یعنی خدا بالاخره میدونسته که من این لحظه این میکنم یا آن میکنم، میدونسته. حالا وقتی اینه، نهایتا نتیجه که امیده چیه؟ اینکه نتیجه اعمال، نتیجه اتفاقات، آنچه شد در این عالم شما راضی باشی. این رضایت یک از مادیات زندگی، دو از حوادث زندگی. این عمده ترین نکته ایست که مدلول رضایت است. بیش از این شما رو خسته نکنم در این مقدمه اندکی فلسفی و تئوریک. بیایم سر بحث عزت نفس بچه هم. این که دانستیم پدر مادرها باید خودشون برخوردار از یک عزت نفس، قناعت، روحیه تسلیم، روحیه خود رو قبول داشتن و باورمندی باشن تا به بچه هاشون بتونن منتقل بکنن. حالا بیایم روی مقیاس ها و نشانه های عزت نفس. این نشانه ها ما رو باید از الان هوشیار کنه نسبت به رفتار های فرزندانمون. بچه های ما با چه نشانه های خودشون رو در طبقه ضعف نفس نشون میدن یا خودشون رو در طبقه عزت نفس؟ نشانه های بچه ای که عزت نفسش بالاست چیه؟ عمل مستقل و دارای کفایت و عرضه‌مندی شخصی، مسئولیت پذیری، افتخار به پیشرفت ها، یعنی گزارش کارهای خودش و پیشرفت هاش. یه بچه‌ای ممکنه بر اساس عادت یا تلقین یا فشار معدل 19 براش شده، 19 به بالا براش شده یه چی؟ یک امر قدسی. قاعدتا پایین‌تر از این میشه یک امر شیطانی و جهنم. درست؟ این بچه اگه معدلش بشه 18.95 روزگارش سیاست، روزگار روحی روانی و رضایتیش. درسته؟ حالا اگه یه بچه معدل 13 در ترم بعد با تلاش و برنامه‌ریزی شد 15.5 و این بچه سرش رو بالا گرفت. میگیم این در زندگی موفق‌تر از اونه و همین است. مشاهده ها و تجربه های رندوم هم همین نشون. موفقیت در اون احساسه، نه در اون نمره خام. این نمره خام این بچه عادت کرده به 19-19 این هیچ وقت نمیره این 18-18 رو جایی تابلو کنه. بگه با این 18-18 آیا به من کار میدین؟ آیا به من تکلیف میدین؟ ببین تو رو خدا نمره من از اند کمالش فقط 1.5 نمره کم داره. این یعنی تقریبا نمره کامل. نه. چون خواسته را مطلوب ذهنی جای دیگه شکل گرفت. ولی یه بچه دیگه که میگه پیشرفت خودش یه موفقیت بزرگه. من یه جایی بودم الان دو قدم پیشرفت کردم. به پیشرفتش نگاه میکنه. نه به اون قدر مطلق نمره خام. حالا یه همچین بچه چجوری باید عادت داد به این حالت؟ بازخوردهای مناسب و رضایت بخش پدر مادر. شما واقعا به پیشرفت های بچهاتون بیشتر لطف میدین یا به عدد و قدر مطلق نمره های خام؟ بچه‌ای که بی‌نظم بوده الان اندکی منظم‌تر شده. بچه‌ای که بی‌صبر و حوصله بوده الان روابط اجتماعیش بهتر شده در جمع شما در جمع تمام. این پیشرفت‌ها یا بازخوردهای مناسب شد می‌گیره بچه‌ها احساس می‌کنه که آن تو چشم پدر مادرها پیشرفت‌ها و موفقیت‌هاشون بارز دیده میشه. به چالش‌های جدید مشتاقانه رو می‌آره. یعنی داوطلب کارهایی است که این کارها ممکنه زحمت کشیده باشه. تو مدرسه کار ارائه میکنن، یه دو بچه ها همیشه فرارین، یه دو بچه ها همیشه دافتران. شما بچه ها تو نگیم، مگه بچه قطع تو همیشه خودتو پیش میدازی؟ بچه ها کی قضای مثلا این مسافرت یه روزه رو بیاره؟ تو میگی من. آخه تو میگی من یعنی مادر من. درسته. اما لابد این انقدر خودش رو و حرفش رو در نظر مادر ارزشمند میدونه که میگه من. حالا گاهی اوقات هم بچه ها افراد تفرید میکنن، اما این یه نشانه خوبیست. یعنی راهش به مادرش بازه، راهش به خونه بازه. یا اگر مادر گفت بی خود از من ساخته نیست، خودت گفتی آره، خودت هم برو و میره دنبال این کار، این مثبته، این خوبه. پس روی آوردن به چالش ها، بروز دامنه وسیعی از هیجان ها و احساسات. بچه های شاد با نشاط و ممکنه اونهایی که در مجامع میتونن خودشون رو ابراز بکنن. تحمل ناکامی که گفتیم وقتی که یک شکستی پیش میاد اینا سریع میتونن خودشون رو بازسازی کنن و احساس تأثیر بر دیگران. بچه ای که اگر این کسی رو دستش بسپاری بگی این هم شاگردی تو این درس برسون، یا یه مدت کنار این باش بهش تذکرات انضباطی بده، این ناخونخوری داره ما میخوایم به تو بسپاریم، سر کلاس نشستیم یه مدت باید کنار هم باشید، حواست باشه این تا دستش میاره بالا دستشو بکشی، تذکر بهش بدی. یه بچه میتونه که من خودم هزار ایگوریده دارم، اون ناخون میخوره من موها میکنم، من نمیدونم با گوشم دارم بازی میکنم، فرار میکنیم. یه بچه میتونه بله 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 من حواسم هستم، من مواظبش هستم. این روحیه یعنی نشانه هایی از توانایی قوه استفاده است. خب در مقابل این روحیه بچه هایی که عزت نفس پایین دارن، یعنی دست کم میگیرن قدیم و استعدادشون، این بچه ها هیچگاه گزارش نمیدن از موفقیت هاشون، از توانایی هاشون. حالا چرا این کارو نمی کنن؟ میرسیم عمدتا تقصیر ها به عهده والدین و معلم هاست. دیگه چیکار کنیم؟ دیگه روزگار است که هرچی میشه باید بکنیم تقصیر والدین و مربی هاست. ولی نه، نه قاطی نمی کنن. اونجایی که واقعا تقصیر با ماست و میگه الان که بچه ها نیستن روشون رو زیاد بکن. اونجایی که تقصیر با بچه هاست، اگر مسئولیت اون رو بپذیریم بچه ها تقصیرهای خودشون رو میپذیرن. حالا میرسیم به این که اون بچه ای که قدیم و استعداد شد دست کم میگیره چرا به این روز افتاده؟ معمولا والدین کمال طلب و ناقانع. تو که 19 نیم آوردی، آخه اون یه نیم نمره چی بود؟ یعنی یه تاویی کردیم برای خودمون. اونی که 19.5 آورده خب اگه میتونست 20 بیاره به قسم حضرت عباس آورده بود. یعنی کدوم بچه مخصوصا نیم نمره از کنار نمره خودش میسابه؟ خب اگه میتونست آورده بود. اون که میتونسته اینه، چرا به این میتوانسته ها رو نگاه نکنه؟ و همین موجب میشه که بچه ها هر موفقیتی هم که به دست میرن اون موفقیت نمیدونن. میگن او حالا کوتا. این حالا کوتا برسیم گاهی اوقات یه سنگ موانع این میشه جلوی روحیه بچه ها، میگه ما که نمیرسیم از دلش رو. احساس عدم ارزش از سوی دیگران، بچه هایی که احترام و منزلت میگیرن از سوی بزرگتران، احساس ناتوانی که دست به یه کاری میزنن همکاری و تشویق از سوی محیط نمیبینن کارو وسط کار رها میکنن، تأثیرپذیری بالا، بچه هایی که در بحث گفتگو دیالوگ زود عقب مینشینن، این نشانه های بچه هایی که جای زده در زبان دامنه محدود عواطف و احساسات، این بچه ها شاد نیستن در محیط ها، بچه ها همه دارن میزنن، میگن، میخوان در بس میزنن، شادی، پایکوبی، تو حرف هم پریدن، سر به سر هم گذاشتن، گاهی اوقات به در مادرها خلاف این رو هم به ادب میکنم، این بچه من سنگین متینه، یه گوشه نشسته و داره به ریش همه میخنده، بچه های همسن و سال که دارن شادی طبیعی میکنن. نه، این معلومه که در زمینه ابراز هیجان ضعیفه و ضعف در هیجانات یه نشانه ایست بر ضعف اعتماد به نفس. گریز از موقعیت های نگرانیزا، تنهایی سفر رفتن، جایی رو با دوستان مثلا با هم بودن، با هم رفتن، مسئولیت شخصی رو به عهده گرفتن، همیشه باید انگاری بزرگتری و یک پشتوانه گارانتی پشت کاراشون باشه. بهانه جویی و سرزنش دیگران برای ضعف خود. آدم هایی که زیاد با دیگران درگیر میشن، بهانه جویی میکنن، ایرادهای ریز و درشت به دیگران میگیرن. آدم های غرغرو، آدم های شکلگر، این نشانه ضعف نفسه. آدم های همیشه شاکی، اینا ضعیف نفسن. چرا؟ ولی اینکه میخوان ضعف‌های خودشون رو در برابر یا زیر سایه ضعف‌هایی که از دیگران شکار میکنن بپوشونن. این همون چیزیست که اصطلاحاً میگن فرافکن، فرافکنی یا نوع‌های دیگری، انکار، ستیزه جویی. انشاءالله بچه‌های شما هیچ کدوم از این نشانه‌ها و سیگنال‌های منفی رو ندارن و در عوض اینا رو همه رو دارن. اما حالا ایدئالی هم حرف نزنیم. الان داشتن یه دونه، دو تا، سه تا از این سیگنال‌های منفی، در صورتی که بالاخره دو تا سه تا حداقل از این نشانه های مثبت رو بچه های شما دارن، این الان طبیعیه. ما حد ایدئال مثبت و اند منفی رو اینجا نوشتیم، ولی قرار نیست ما بچه هم دو در دو طبقه صفر و صفر همین دیجیتالی صفر یا صفر طبقه بندی کنیم. این اتفاق یک اتفاق غیر انسانی است، یعنی رو ماشین میشه صفر و صفر طبقه بندی کرد، رو انسان ها نه. میگیم سعی بکنیم اگر این نشانه ها و این سیگنال ها تو بچه هامون هست، منفی ها، اینها رو کاهش بدیم. به چه طریقی؟ طریقش را با هم صحبت. و نیز این نشانه های مثبتی که در بچه ها هست، اینها رو تقویت کنیم. به چه طریقی؟ طریق تقویت مثبت ها هم خواهد آمد. عزت نفس تقویتش دو الزام و دو شرط رو با خودش داره. یکی این که فرد احساس همبستگی داشته باشه. احساس همبستگی یعنی چی؟ یعنی این که ببینه عضو مثبت محیط و محیط پیرامون رو او داره حساب میکنه، روی او نمره مثبت داره. دیگر بی همتایی. بی همتایی یعنی چی؟ یعنی احساس این که من قادره به یک کارایی هستم که همه کس قادر به این کار نیستن، ممکنه دیگران هم، اما اون دیگران هم مثل من صاحب رتبه و نمره هستن. ببینید، توانایی غذا خوردن، توانایی نظافت شخصی کردن، توانایی کارای عمومی، یه توانایی بشری جنرال و عمومی است. هیچ کس نمیگه من غذا میخورم عجب آدم قابل احترام و باحالی هستم، اما میگه من خطم در کلاس جزء اون سه نفر اول خوشنویسه. آها، اینجا میتونه دست رو بکرنش بزنه بگه بله، مدرسه وقتی به جشن داره تراکت های تبلیغاتی جشن، یکی از کسانی که بهشون مراجعه میشه من. اینو میگیم بی همتایی. بی همتایی نمیگه من که من زیر این آسمون تکم، نه، من از مهارت ها و توانایی هایی که عمومی و جنرال نیست، مثل نفس کشیدن، مثل گوارش، مثل درد، مثل خوردن، مثل خوابیدن، اینا که چیزی نیست. من میخوابم پس هستم، من میخورم پس هستم، دکارت میگفت من میاندیشم پس هستم. حالا میاندیشم کار بزرگی است. حالا یه نفر میگه من خوشخط کلاس هستم، پس در چشم ناظم هست میآید. چیزای دیگه ای هم هست، مثال های دیگه ای هم هست. پس مقوله بی همتایی یعنی برخورداری از یک مهارت و توانایی که در حد خودش نه بی همتا به معنای انسانی دور در آدم، در حد خودش بتونه متمایز کننده یه فرد باشه از دیگران. همبستگی یعنی چی؟ یعنی در چشم دیگران خوشنشستن، موفق بودن، پذیرفته شده بودن. این دو شرطی است که برای عزت نفس گفته شده. البته دو شرط دیگه هم برای عزت نفس هست که ما تو بحثمون نمیاریم، فقط ذهن شما نسبت به اون دو شرط هم آگاه باشه که اگر به منابعی خواستید مراجعه کنید تحت عنوان عزت نفس یا سلف استیم که میدواجهش هست سلف استیم، عزت نفس. اون دو منبع دیگر رو گفتن قدرت و الگوها. چهار منبع هست برای تأمین عزت نفس. یکی منبع همبستگی فرد با دیگران، دیگر منبع احساس بی همتایی، سوم منبعی به نام قدرت، احساس قدرتمندی، اقتدار، نفوذ، و بالاخره الگوها، یعنی افرادی که با اونها همانندسازی میکنه و سعی میکنه از اونها اقتباس رفتاری بکنه. که این رو فعلا ما به این بحثمون نمیاریم. اونی که به بحث امروز ما بیشتر و به مجالمون سازگار هست این دو نکته است، همبستگی و بی همتایی. پس باید بریم سراغ این که برای بچه‌هامون همبستگی تقویت شده بیاریم و نیز احساس بی همتایی. برای ارتقاء همبستگی خانواده ها چی کار میتونن بکنن؟ یک، از اینجا وارد چی میشیم؟ وارد همون نکته های کاملا کاربردی اجرای عملی داریم. فرصت های کار و بازی مشترک. در خانه هایی که پدر و مادرها با بچه هاشون بازی میکنن، جست و خیز قدمی، بازی های فکری و شرکت در بازی های عمومی، اینها همبستگی میدن به بچه هاشون. یعنی بچه ها احساس میکنن که نیاز اونها که عبارت است از نیاز به بازی از سوی بزرگترشون و مهمترین بزرگترشون، که مهمترین بزرگتر بچه ها که والدین و طبقه بعد مدرسه و معلم، از سوی اینها داره به رسمیت شناخته میشه. بابایی که اگه به خودش بود و بچه نداشت معلوم نبود بیاد در این شهر بازی و خودش رو با بچهش درگیر این بازی فکری یا این بازی بدنی یا این بازی جست و خیزی بکنه. این بچه میتونه اینو حدس بزنه، اما من براش انقدر مهمم که برای من این کار رو داره میکنه. مادری که به هوای دخترش در یه باشگاه برای خودش هم ثبت نام میکنه، همراه اون میره، یا حتی روزایی که اون نمیره این میره، و این دختر حدس میزنه که چه بسا اگر به هوای من نبودی به کار دیگری میبرد، کار مفید دیگری، اما هوای من براش مهمه. یکی از این هواهای مهم بازی های بچه هاست، چون بزرگا خیلی اهل بازی نیستن غیر از ورزش ها. بازی، حالا ورزش هم نوعی بازی هست که بزرگترها خوشبختانه بهش خیلی ها مقیدن، اما بازی که اگه بچه ای در کار نبود ما بازی نمی کردیم. تو بازی دنبال هم دویدن، توی مثلا بیابونی داریم رد میشیم واسیم با تا آتیش بزنیم، نمیدونم بازی در بیاریم، خوش بگذرونیم، بعد میتون بازی بکنیم، کارای دنبال هم کردن و گرفتن و نشستن و بازی. که بچه ها خودشون میبینه که اگه چهار تا بزرگتر بودن این کارا رو نمیکردن، به هوای باز. این هوا خیلی هم حالا این بازی ها در محیط های باز بازی های جست و خیزی است، در محیط های بسته بازی های تفننی و فکری است. هر دو شما میشین با بچه‌تون مچ بازی می‌کنید، نمی‌دونم ماشین بازی ها رو با بچه‌ها می‌کنید، یا بازی‌های فکری، لگو می‌سازید، پازل سرهم می‌کنید، نقشه ریزی می‌کنید، اینها بازی دیگه، اینا بازی‌های فکری. یا با کامپیوترش می‌شینید با هم دیگه بازی می‌کنید. پدرها توی خونه فوتبال دستی یا پینگ پنگ با بچه‌هاشون بازی می‌کنن. با خونه‌ها یه اجازه می‌دید بازی‌هایی که میدان وسیع‌تری می‌طلبه. نکته دوم گرد همایی‌های منظم خانه. یه دمای منظم خانوادگی این است که حداقل در روزهای تعطیل عواطف و نشست‌های خانوادگی در چشم بچه‌ها پررنگ بشه با محوریت بچه‌ها. برنامه‌ریزی‌های روزهای تعطیل رو وقتی که پدر مادرها از قبل به عهده بچه‌ها می‌ذارن و از این بچه‌ها می‌خوان و بهشون میدان میدن که به عهده شما، بچه‌ها خیلی لذت می‌برن، برنامه‌های خیلی خوبی می‌ریزن و این بچه‌ها ترجیح میدن که به جای اینکه با دوستان و همسن و سالا باشن با پدر مادر باشن. چرا؟ چون که مسئول برنامه‌ریزی یه روز تعطیل هستن. تو شرطش اینه که یه برنامه می‌ریزن حتی مقبول اون برنامه عمل بشه. حالا گاهی هم زیاده روی می‌کنن، از اول میشه کنترل کردن. حالا فعلا بودجه که برای این جمله در نظر گرفته این مقدار یه بودجه بندی یا یک لایحه کنترلی باشه. فرصت‌های دیگه هم هست. به طور کلی دست کم یک وعده در روز بودن که بچه‌ها یادشون نره با پدر و مادر دارن زندگی همه جوره میکنن. بچه‌ها که هفته یه بار در روز یه بار بعد پدر و مادرشون رو میبینن، اینا عملا یادشون میره که دارن زندگی همه جوره با پدر و مادر میکنن، درسته؟ اما پدر و مادری که مثلا این قید رو دارن که اگر صبح نه، اگر ظهر نه، اما شب که دیگه کنار هم هستیم، این گرده همایی شبانه تبدیل به یه گرده همایی بشه که مقید باشیم، همه باشیم، با هم دیگه حرف بزنیم، مطابق میل و سلیقه هم عمل بکنیم و طولانی کنیم این گرده همایی رو، که یکی از این گرده همایی رو خیلی طبیعی و دلپذیر سفره و میز شامه که شاید به اندازه زمانی که نشستیم تلویزیون میبینیم بیشتر از او کارآمدی و اهمیت داره، چون اونجا گرد میشینیم، جلو تلویزیون ما مثل اتوبوس میشینیم، شونه هامون به همه، ولی سر میز غذا معمولا گردیم، چهره هامون به همه و چهره خیلی مهمه که چهره چهره رو ببینه یا شونه به شونه بسایه، خیلی مهمه. این تقید یکی وعده در روز با هم بودن و از مسائل همدیگه دیگران رو باخبر کردن و از مسائل همدیگه باخبر شدن. نکته چهارم، شرکت جمعی در فعالیت های فرهنگی و خدمات اجتماعی است که چه در طول سال تحصیلی به خصوص در ایام تعطیلات شما می توانید با فرزندانتون در مجامع فرهنگی خدمات عام المنفعه و موقعیت های فرهنگی دینی اجتماعی بیرون از مدرسه شه عضو باشید. مثلا شما وقتی عضو مشترک هستید با فرزندتون در یک کتابخانه یا در یک فرهنگی سرا یا در یک باشگاه یا حتی عضو مجازی هستید در یک ارگان که مثلا از طریق مجله یا مکاتباتشون با اینها در ارتباط هستید، ولی این عضویت مشترک شما رو به هم نزدیک می‌کنه و این حس همبستگی رو در بچه ارتقا و بالاخره برخورد فعال با مدرسه فرزند. پدر مادرایی که با مدرسه فرزندشون زندگی می‌کنن خیلی به بچه‌هاشون نزدیک‌تر از نظر تحصیلی، از نظر عاطفی. پدر مادری که میان سر می‌زنن به مدرسه صرف نظر از اینکه بچه‌شون به احتیاجی هم نداشته باشه، ما تصور می‌کنیم رفت آمد پدر مادری باید به مدرسه باشه که بچه ضعیفه، خدای چیکار کنم، من پستی براش بگیرم، با این آقا معلم حرف بزنم. گاهی اوقات پدر مادرها حتی بچه‌هاشون مشکل تحصیلی ندارن، اما رفت آمد با مدرسه و معلم و مربی بچه‌شون دارن که در جریان امور به صورت فوق‌العاده قرار می‌گیرن یا رهنمود و پیشنهاد و ابتکار سازنده به مدرسه ارائه بدن، با مدرسه دوست و مأنوس باشن و بچه‌ها احساس کنن که این مدرسه من چقدر مهمه که دو هفته یه بار پدر من به معیت زنگ می‌زنه یه حالی می‌پرسه یا رفت آمدی می‌کنه یا مطلع باشه اتفاقات جدیدی که در مدرسه هست. مدرسه یکی از جاهای مهمی است که بچه‌های ما دارن. این جای مهم رو باید در چشم پدر و مادر و مناسب هستی در چشم پدر و مادر مهم ببینن. این راه کارهای ارتباع همبسته که به عهده خانواده هست. نکته بعد، ارتباع حس بی همتایی از سوی خانواده، یعنی تلاش برای اینکه عرضه ها و کفایت هایی که بچه ها دارن از سوی والدین به چشم بچه ها برجسته بشه. برنامه‌ریزی فعالیت ها بر اساس نیازها و علاقه. نیاز و علاقه، الان بچه های شما هم نیازهایی دارن هم علاقه هایی. نیاز به یادگیری زبان انگلیسی به صورت پرفکت یا به هر حال یه زبان دوم در رأسش انگلیسی، این نیاز. علاقهشون چی؟ علاقه مثلا علاقه ورزشی، علاقه کار با کامپیوتر، علاقه نشست و برخاست با دوستان و همکلاسی ها، علاقه برخورداری از خوشی ها و مواهب معقول و مشروع اجتماعی که عبارت است از مثلا رفتن به سینما، رفتن به تئاتر، شرکت در مجامع و مسافرت ها، پیکنیک ها. در این زمینه در قسمت اول که عبارت است از نیازهایی که برخواسته از استعدادها نیز هست، شما باید توجه بکنید، برنامه ریزی کنید برای رشد این بچه ها، برنامه ریزی برای رشد توانایی زبان دوم، برنامه ریزی برای رشد و تقویت هنرها و مهارتهایی که در این بچه ها جلب نظر شما هنرها و مهارت‌هایی که بچه‌ها میتونن در این سن و سال کم کم از خودشون بروز بدن در زمینه‌های خوشنویسی و خط. مهارت‌ها و علاقه‌ای که بچه‌ها دارن در حاشیه فعالیت‌های روتین و موظف مدرسه چی هست؟ خط و خوشنویسی، همونجور که اشاره کردم، طراحی و نقاشی، امور فنی و یدی، فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های روابط عمومی، فعالیت‌های علمی فوق برنامه،
عضویت در کانون‌های
باز اینجا علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی،
چیزهای دیگه میشه پندس کرد.
برنامه ریزی فعالیت‌ها بر اساس نیازها و علایق. ما باید به این استعدادها و توانایی‌های بچه‌هامون به دیده غنیمت و اقبال نگاه کنیم و تشویقشون کنیم و شرایطی فراهم بکنیم که این بچه‌ها این استعدادا هر کدومشون در خودشون می‌یابن و شما می‌بینید اینها رو ارتقا بدیم و تقویت کنیم. اگر بچه از نظر توانایی ورزشی در یه رشته‌ای صاحب توان مهارت‌های بالقوه است، تشویقش بکنید این رو ارتقا بده. توان کوه‌نوردی، توان شناگری، توان دویدن دو میدانی و استقامت، توانایی دوچرخه سواری، توانایی ورزش‌های رزمی، بدنسازی، اصولا ورزش‌های تربیت بدنی، یعنی ورزش‌های علمی دبیر. خب این بچه‌ای که مثلا در پایان دبیرستان احساس می‌کنه دو تا ورزش رزمی رو بلده، مثلا کمربند رنگ‌های مختلف داره، یه گواهی نامه داره، کارت نجات غریق داره، در شناگری در یه حد ابتدای نیمه حرفه‌ای قرار داره، خب این بچه عزت نفسش قابل مقایسه است با اون بچه‌ای که شنا رو فقط به صورت تفریحی، اونم نه چندان با میل و رضایت یا تشویق والده، به عنوان اینکه حالا اگه وقت می‌ذاشته درسشون می‌خونده بهتر بود. آیا این دوتا یه جور عزت نفس دارن؟ بچه‌ای که کارت نجات غریق داره اگر در دانشگاه قبول نشه در یه رشته مورد دلخواه خودش، یا یه شهرستانی قبول بشه که نه خودش نه شما سلام ندونید که بره، حالا این دانشجو قبول نشده اما از فردا میتونه لب یه استخری بره به عنوان مربی یا کمک مربی کار بکنه. خب عزت نفس همینه دیگه، یعنی طرف کم نداره در زندگیش، وگرنه حوادث عالم در مقدمه سخن گفتم دست ما نیست. یکی از این حوادث چیه؟ خون دماغ شدن سر جلسه امتحان، علاوه بر اینکه تمام جزوه‌ها و سوال‌های طبقه‌بندی شده تستاشو زده از حفظ هم دماغ که خون میندازه راه میفته دیگه نمیان طرف رو براش وقت اضافه بذارن و نمی خون دیگه برمیاد. حالا اگه در حال معمولی خون دماغ شده بود زودتر برمیاد تا در سر جلسه یا خب این حوادثی دست ما نیست. اون چیزایی که میتونه این حوادث غیر دست ما رو در زمان خودش کنترل کنه، تعدیل کنه یا خسارتاشو کم کنه، این کارهاییست که ما از قبل میتونیم انجام بدیم. پس اون فیلد و اون مثلا میدان ارتقا و تقویت مهارت‌ها، علاقه و استعدادهای بالقوه. پذیرش عملی فاصله‌های شناختی عاطفی دو نسل. با بچه‌ها خیلی کلکل نکنیم در مقایسه‌های خودتون و اینا. بچه جان من مثلا یک حفش داشتم پارچه‌ای یا لاستیکی، در طول دو ساعت اینو می‌پوشیدم فقط دیگه پام بزرگ می‌شد، اونم تازه پاشنشو می‌خوابوندم باز نصف سال دیگه می‌پوشیدم. این حرفا ارزش‌های دوران قدیم بود، نمی‌گم الان ضد ارزشه در عالم معنا، ولی کدوم بچه یه روز می‌تونه کفش مثلا پارچه‌ای بپوشه یا کفش لاستیکی بپوشه زمانی که بارون برف میاد؟ من خودم یادم چون اینا رو بعدا بیدارش میکنن گاهی برای شما میگم که یه تنبیه بیان بشه. ما یه کفشای لاستیکی داشتیم که تو زمستون و تابستون و برف و گل و بارون و اینها اصلا مرگم نداشت، و چیزی که برای ما مطرح نبود این بودی که کفش یه تفننی و تنبیه از زندگی میتونه باشه. اون کفش یه چیزیست که باید پا رو از سرما و گرما و برف و بارون و گل و شاد محافظت کنه. کفش لاستیکی یه چیز هم داشتن اینجاش، همیشه پامون بود به خصوص برای مدرسه رفتن، نه مرگ داشت، نه پاره میشد، نه کثیف میشد، یعنی کثیف هم که میشد با یه پارچه نمدار تموم میشد میرن. خب حتی ما نمیتونیم الان کفش عوض کردن یه چی نیست دیگه برای بچه. جلوی افراط ها و زیاده روی ها یا تشویق های بیجا که از طرف بزرگتر هاست جلوی رو میگیریم، اما نمیتونیم. ببین بچه جان، تو با همون عواطفی که ما بزرگ شدیم بزرگ شد نمیشه. رفت آمدهایی که شما با فامیل داشتید یا دارید خواهر اون بچه هایی رو جایگزین کردن با رفت آمدهای همسن و سالی و دوستان و همسن هم دندان های خودشون. میتونیم با بچه های مداری همراهی و همدلی بکنیم که کنترلشون بکنیم در اون قسمت ها، وگرنه این فاصله ها رو باید پذیرم. تو سرکله بچه ها مو بزنیم، حالا سرکله که میگم حتی ممکنه با با زبان نرم ولی تو سر کلش بزنیم، هی بشینیم مقایسه کنیم. مثلا پدر بشینه میگه من با چه وضعیتی کار کردم و درس خوندم و چه. خب الان هم بچه ها سختی های زمان خودشون دارن، اینها دارن، یعنی اینا هم دارن حرفایی که به بچه ها خودشون بزنن. مطمئنم که ما با چه مصیبتی مثلا درس میخوندیم، چقدر تست باید میزدیم. الان شما دیگه بی کنکور همه تون وارد هر رشته ای که بخواید بشید میشید، یعنی ایشالا دنیا اینقدر قشنگ میشه که اینقدر صندلی زیاد بشه و اینقدر دانشگاه اضافه بشه و اینقدر همه اختیارات باز بشه که هر کی بتونه به خواسته خودش برسه. معاشرت با افراد خاص بیرون از خانواده، جستجوی تیپ ها و شخصیت هایی که میتونن از نظر شخصیتی، علمی، اخلاقی، تیپی روی بچه های ما مؤثر باشه. اگر این بچه این مثلا خودش رو عضو شرکت در کلاس یه استادی به صورت هفتگی ببینه، مثلا استاد فلان که هفتگی توی خونه‌اش یا فلان جا جلسه داره، جلسه علمی، جلسه دینی، جلسه هنری، جلسه ادبی، آدم بزرگان میان، اگر شرایطی فراهم باشه که این در اون جلسه شرکت بکنه، این آدم حس بالایی بهش هست، این بچه، این دانشجو حس بالایی بهش هست که من دارم در جلسات هفتگی فلان آقای دکتر، فلان حاجبا، فلان آیت الله، فلان پروفسور دارم میرشه. میتونید بگردید بجویید بچه ها نه از باب سرگرمی، اتفاقا اون محتواهایی که به درد بچه هاتون هم میخوره، بچه های در دبستانی هم خیلی تشنه یاد گرفتن و نیز توانای یادگیری هستن، میتونیم اینا رو پیدا بکنیم، بچه هامون در من هستن. درخواست از فرزندان برای ابراز دلیل های خود، ما از بچه هامون میتونیم پرسجو کنیم هر چند وقت یک بار که به چه چیزایی علاقه مند هستی، به شعر، به موسیقی، به فیلم، به چه ورزش هایی، به چه علوم و آگاهی هایی، به چه فعالیت هایی، در زمینه کتاب ترجیح میدی کتاب های علمی، نجومی، کهکشانی، فضایی بخونی، کتاب های تاریخی، کتاب های داستان، خودت میتونی یه داستان خلق بکنی. من پریش هم یه سخنرانی سمیناری داشتم در یه جمع خیلی بزرگی در اصفهان که شهرداری اصفهان با ایشون پدر مادرهای بچه های بیشترستانی یه موضوع خاص تخصصی بیشتر استانی بود. بعد از جلسه یه خانمی اومد پیش من با بچه کلاس چهارم ابتداییش، بعد این پسر یه کتاب به من داده، یه کتاب خیلی کوچیک و ریز اما خیلی قشنگ چاپ شده بود که با عنوان خواب آموزنده من، این کتاب به من داده، من ترجمه کردم این کتاب به چه مناسبت، ولی این کتاب خودم نمیشه. سال پیش که کلاس سوم ابتدایی بود و این کتاب رو یه ناشر گرفته بود، مصدرش کرده بود، شابه واسش گرفته بود، سرشناسه و همه چی، و این کتاب رو چاپ کرده بود در تیراژ 2000 نسخه. من گفتم پس خواهش میکنم اول کتاب امضا بکن، تاریخ بزن و این رو به من بده و شماره تلفن دفتر من بده که من باید در تماس باشم. مثلا کلاس چهارم این یه کتاب نوشته تحت عنوان خواب آموزنده من. وقتی من میگشتم من تو آبمان کتابش رو خوندم و چقدر بزرد. این بچه شما فکر میکنید فردا اگر مثلا رشته برق فلان دانشگاه گیرم که قبول نشد، این کم میاره تو زندگی یه بچه که قلم به دست گرفته و اطرافیانش نکته اینجاست، خیلی بچه ها میدیسن، خیلی نشانه خوب هم تو بایگانی زرده بچه ها هست، اون پدر و مادر دانا و اون ناشر با فرهنگ با فکر، به جایی که بره سوالای آخر درس تعلیمات دینی و نمیدونم فیزیک و شیمی رو جمع کنه از تو کتاب های آموزش پرورشی، بیاد توی کتاب جدید با رنگ‌های مختلف هم رو به خورد بچه ها بده با قیمنداری گذار. این یه سطح فرهنگه، این هم یه سطح فرهنگه. میگه من این کودک 10 ساله رو که دست به قلم برده یه کمی هم ویرایش میکنم کارشو، توی کتاب مصور 25 صفحه‌ای چاپ میکنم 2000. ببینید فرهنگ آدمی منشی با فرهنگ های دیگه. حالا سخن به اثر این هستیم چه عزت نفسی بالاتر از این که این کودک رو مثل این توانایی خودش رو با ملاحظه و مدیریت اطرافیانش تقویت کنه. درخواست از بچه ها برای ابراز دلیل هاشون، آزادمنشی در تصمیم های مشترک خانوادگی، این تصمیم ها چی هست؟ مشاوره دادن و سهیم کردن بچه ها در تصمیم های خانوادگی، میخوام چیز بزرگی بخریم برای خونه، چیز بزرگ مثل اینکه شما یخچالتون رو میخواید عوض کنید، میخواد دکوراسیون خونه رو، مبلمان رو، پرده رو، این چیزایی که مشترک المنافع این همه درش و بزرگه، این چیز شخصی که نیست. چرا یخچال رو فقط آقا و خانم بدن قد و قوارش رو، بچه ها نیست. تلویزیون رو و دیگر منظومات، مسافرت ها، مهمانی ها، مهمانی رفتن ها، مهمانی دادن ها، و بچه های ما عضو مشترک المنافع ما هستن. در امور عمومی خانه اینها میتونن در تصمیم گیری ها مشترک باشن، در اظهار نظرها زیر نظر پدر مادر مشارکت. نکته آخر، رابطه عزت نفس و خودپنداره. خودپنداره همون مقوله اعتماد به نفس. یه نظریه است به نام آینه خودنما، یعنی شما بچه‌هاتون رو هر جور ببینید و تلقی کنید اونا همین باشن. شما اگر بچه‌تون یه بچه باهوشه، با کفایت، دوست داشتنی، منظم ببینید، یعنی اینجوری خیال کنید، بچه‌ها نهایتاً اینجوری میشن. آزمایش‌ها نشون داده بچه‌ها زیر چشم پدر مادرها و دانش آموزا زیر چشم معلم ها بر اساس عینکی که با اون عینک دیده میشن همون رنگی داره. یعنی معلمی که خیال میکنه شما بچه با استعدادی هستی، هرچند که نمره درستی نمیاد، اما همین خیال، همین نگاه، رفتارش رو با بچه به گونه ای سامان میده که اون نهایتا استعداد خودش رو پیدا میکنه، در تلاش و کوشش نهایتا خودش رو نشون میده. پدر مادری که در پس شیطنت و برجه بچهشون به جای اینکه بگن عجب بچه بیش فعال، لجوج، سرکش، اسیانگره، حالا بیا و گفت آخر، به جای این میگن عجب بچه شاد و پر انرژی و فرزی. یعنی شما به جای بیش فعالی میتونید بگید فرزی، به جای اسیانگری میتونید بگید عجب با شخصیت و با فکر. و عینک ها رو رنگاشو قشنگ‌تر بکنید، نهایتا نظریه آینه خودنما سلف لوکینگ گلاس این رو میگه، میگن بچه ها همونی میشن نهایتا که شما میبینید. حالا تصمیم با شما، بچه رو شیطون و بدقلق و بدذات و وا کلافه کننده و آسی و اینا میبینید، یا بچه فرز و شاد و بچه مبتکر رو میتونید اسم بذارید خرابکار، زیانکار، میتونید بذارید کنجکاو، مبتکر. این نظریه آینه خودنما میگه بچه ها رو تأیید کنید در رفتارهایی که مطابق توانایی و قدرتشون، تشویق کنید در حین رفتارهای موفقیت آمیز، پاداش بدید در انتهای یک رفتار موفقیت آمیز، و نهایتا مسئولیت به بچه ها بدید برای رفتارهای جدیدتر و آزمون و خطاهای بیشتر. به این ترتیب عزت نفس در بچه های ما از طریق تأمین هم بستگی در محیط خانواده و نیز تمرین های بی همتایی، یعنی توانایی های خاص و منحصر به فرد، چه در محیط خانواده و چه در محیط مدرسه میتونه تأمین بشه.
چه
سنی
این کار والدین جواب میده؟
ببینید، درست مثل کاشتن یک گیاه هست در فصل مناسب یا نامناسب تر، زیر نور و آفتاب بهینه یا غیر بهینه تر، طبیعی یا تصنعی، و نیز شرایط مختلف. اینجور نیست که باز بگیم صفر یا صد، جواب میده یا نمیده. کار و فعالیت تربیتی ما معتقدیم که از بدو تولد تا ختم زندگی جواب میده، بحث بر سر میزان جواب. این بحثایی که ما کردیم، این بحث ها خب اینا انتخاب بود از میان ده ها و صد ها سوژه بحث. این بحث ها به اضافه بحث های دیگه که حالا ما وقتشو نداشتیم، اینها موقعیت بهینش دوران نوجوانی است، 13 تا 20-21 سالگی، یعنی همین دوران دبیرستانی که شما این موقعیت رو حتی مقدور از دست ندید. این دوران بهینش آیا بعد از این جواب نمیده؟ چرا جواب نده؟ آیا قبل از این ما کارهای اولا و واجب تری داریم که حالا خیلی به عزت نفس بچه ها توجه نکنیم؟ قبل از این چیه؟ مثلا آداب اولیه یاد دادن به بچه ها، آداب نظافت، ارزمندی و کفایت های شخصی، نظم و انضباط، مثلا کیف و کمودو و توانایی تمرکز و دقت در تکلیف نویسی، هر برهه مسائل خاص خودشو داره دیگه.
بهینه‌ترین زمان برای این مساله همین دوره 13 تا 19 20 21 ساله است. من یه مجموعه کتاب خدمتتون معرفی می‌کنم که گویا در سایت مدرسه‌ام فرمودن اعلام شده یا خواهد شد. کتابی است در عنوان این کتابی که میگم کتاب مبنایی، زیربنایی و بسیار اصولی است، مفصل اما بسیار اصولی و مبنایی در تربیت و جهت‌گیری اعتقادی و دینی. حوصله و زمان میخواد مطالعه این کتاب.
لازم نیست مثلا یه هفته بخونم.
این کتاب مجموعه کتاب تربیت عقلانی سه جلد
استاد درآمدی است.
درآمدی بر
من مشخصه چون میدونم
بله میدونم آقای دکتر سید محمد رنی هاشمی و انتشارات منیر به سهم خودم هم از شما هم از مدرسه که زحمت برگزاری و مدیریت این دوره رو متقبل شدن و نیز شما که وقت گذاشتید و حوصله کردید متشکر و سپاسگزارم. ان شاء الله توفیقی باشه تا فرصت آخر.
خدا
حافظ.